اون روش ویرانگر که اسرائیل و امریکا و بسیاری هم در اروپا میخواهن که ایران بلکه این رژیم رو بکشونن به اون روش و تبلیغش هم شب و روز میکنن، اون شیوه مالی نظامیست که مثلا حزب الله لبنان رو و بیشتر حماس رو کمتر نمونه های از این روش تبلیغ میکنن و در خود رژیم هم مافیاهای نظامی مالی همین رو میگن، میگن بله این بهتری راشه، ما با کمک مالی نظامی و مرامی یعنی اسلام در کار بست نفوذ ایران در منطقه است، در این منطقه گسترده است. غافل از این که همین روش کار اسرائیل و امریکا رو در جلوگیری از اینکه این فضا توسط ایران پر بشود بسیار آسان کرده، کشورهای منطقه رو برون داشته که وارد یک مسابقه تسلیحاتی بشوند، خریدهای عظیم نظامی. عرض کنم که ایران رو در انزوا قرار بدن، یعنی همه این کشورها به ترتیب عمل بکنن که هر جا ایران خواست مثلا حضوری پیدا کنه فوراً مانع از این حضور بشه، چه اقتصادی، چه دینی، چه سیاسی. غربی ها خصوصا امریکایی ها بر این باورن که هرگاه ایران رو به انزوا در بیارن و به ترتیبی که ترس از این ایران در این جامعه هایی که عرض کردم به اندازه کافی باشد که مانع از روی آوردن به ایران بشود، با وجود خلأ رژیم های استبدادی وابسته بر جا میمونن و امریکایی ها و اروپایی ها میتونن منابع نفت و گاز این کشورها رو ببرن با درآمدی که به اونها میدهند بابت بردن این نفت و گاز برای خودشون بازار ایجاد کنن. حالا حتی اگر همین سیاست رو نداشتن، نمیخواستن ایران منزوی بشود و ایران میخواست که با استفاده از این شیوه این فضا رو از آن خود کنه، به صلاح خلای قدرت رو پر کنه، آیا به این کار توانا بود؟ نه. چرا؟ به دلیل که ما بعد از دو تجربه، اونم نه با وضعیت که ایران داده دا دو عبر قدرت، یکی روسیه سابق، شوروی سابق، یکی هم امریکا رو برو هستیم، اونی که روسیه شوروی سابق بود که متلاشی شد، هزینه سنگین پر کردن خلأ در یک بخش مهمی از جهان از پا در آورد. اینم که این حکومت امریکاست که آقای بوش با اضافه بودجه شروع کرد، عرض کنم الان با کسر بودجه 1200 میلیارد دلاری بخواد حکومت تحویل آقای اوباما بده. حکومتش رو با ترورهای 11 سپتامبر شروع کرد، با تجاوز جنایتکارانی اسرائیل به غزه داره تمام میکنه.
بله.
این واقعیت دیگه. حالا اونا تازه دو تا اقتصاد نیرومند داشتن. کشور ما اصلا اقتصاد نداره. موضوع بحث ما در چندین جلسه بوده.
بله.
پس ما به لحاظ نظامی و به لحاظ اقتصادی، حتی به لحاظ مرامی که اسلام باشد که این آقایان در سر دارن، مثلا مرز و سد ایجاد میکنه برای گسترش ایران در منطقه عنوان فرهنگ، توانایی پر کردن خلأ با این روش نظامی مالی رو، نظامی مالی مرامی رو نداریم. و اگر این راه رو این رژیم ادامه بدهد، وضعیت از این که هست در کشور از لحاظ اقتصادی روز به روز بدتر خواهد شد و این فرو ریختن بسیار میتواند خطرناک باشه برای موجودیت ایران. این که باید هموطنان ما خوب به مسئله توجه کنن، فریب ظواهر امر رو نخورن، این تبلیغات هم جدی نگیرن. حال ایران نمیدونم در قضا دارد با اسرائیل می جنگد و نم در کجا چه می کند و در کجا چه می کند. اینها به درد می خورد که بنیه مالی ارز کنم به شما و توان رشد یک ملتی مثل ملت ایران رو از بین ببره و در انزوا به وضعی در بیاره که یک روزی به خودش بیاد ببینه که صد بار بدتر از این وضعیتی پیدا کرده که ما در باب این کشورها الان همین الان توضیح دادیم.
آقای بنشد، با توجه به این حمله اسرائیل به غزه و توضیحاتی که الان جناب عالی داره میدین، این جز افزایش و شدت پیدا کردن جب خشونت در منطقه چیز دیگری به نظر نمیاد که باشه؟ و بعدم اگر این درست باشه، میتونه هر لحظه به یک جنگ تمام عیار در کل منطقه بیانجامه، درسته؟
اون کاملا امکانش هست، علاوه بر این که فرض کنیم هم اصلا نینجامد، مگر خشونت این جنگ یک شکلشه. شما فکر کنید که الان گزارشاتی که راجع به کودکان غزه دادن،
بله،
در این مدتی که به اصطلاح متارکم بوده، این تجاوز نظامی هم به این صورت نبوده. ببینید که این گرسنگی، فقر و این بستن راه ها به روی مردم غزه چه به روزگار کودکان غزه آورده. خشونت لازم نیست که به تنها با موشک و بمب و خمپاره مسلسل باشه که. الان اقتصاد ایران نگاه کنید، ببینید که هر خانوار ایرانی در این 4 سالی که آقای احمدی نژاد نزدیک بشه 4 سال حکومت میکنه چقدر فقیرتر شده؟ کشور ما به لحاظ منابع طبیعی چقدر فقیرتر شده؟ دولت ما به لحاظ وام ها که به بانک مرکزی داره میده 3 برابر شده.
بله.
و قرضه های خارجی چقدر فقیرتر شده؟ بعد از خود بپرسه به این که خب این خشونت اقتصادی، این نابسامانی های اجتماعی، این که مثلا این اطلاع به مواد مخدر و تجارت مواد مخدر یکی از اون نابسامانی ها هستن، این خشونت ها چگونه دارد یک ملتی رو از پا در میاره. بله، این خشونت الان مثلا اون خلل رو همین فعلا خشونت با کرده دیگه، همه جا جنگه. جنگ است و خشونت است و عرض کنم که مواد مخدر است و استبدادهای حاکم بر این کشور ها، خودشون نماد خشونت محض. خب حالا شیوه دوم، شیوه دوم این شیوه تجربه شده است و موفقی هم است. خود ایرانی ها در دوران معاصر 2 دفعه امتحان کردن، ولی فراوان امتحان شده در تاریخ بشری، و اون این است که هرگاه ما یک دولت حقوقمند پیدا کنیم و یک جامعه پیدا کنیم که در اون جامعه رابطه های انسان ها با هم بر مبنای حقوق هر انسان برقرار شده باشند، فرهنگی پیدا کنیم که فرهنگ آزادی باشد، اخلاقی پیدا کنیم که واحدهای اندازه گیریش حقوق انسان باشند و حقوق ملی، ما یه جاذبه عظیم پیدا میکنیم و این جاذبه ملت‌های همه این منطقه گسترده رو فعال میکند، برای اینکه اونها از راه مطالبه حقوق خود خلل رو پر کنند. در صورت که همچه معجزه تحقق پیدا کند، من میگم معجزه نه از باب مشکل یا بودن همچه امری میگم، از باب زیباییش میگم، از باب اینکه دنیا رو وارد عصر جدید میکند میگم. ایران اون وقت قرار میگیرد در قلب یک منطقه آزاد مستقل روشیا. و گفتم ما این تجربه رو کردیم. اولا تجربه نخستین جامعه مدینه که پیامبر بنا گذاشت، این گسترش پیدا کرد، این الگو در بسیاری از کشورهای دنیا، و الان حداقل 1.2 میلیارد مسلمان تو دنیا، یا بزرگترین حوزه فرهنگی دنیا حوزه اسلامی است. عرض کنم به شما در غرب انقلاب صنعتی انگلستان یه الگویی شد، فراگیر شد. حالا خوب بود بد بودش، این چیزیست که امروز ما ارزیابی میکنیم که میتوانست جور دیگر این الگو به اصطلاح انتشار پیدا کنه و از سوی دیگران گرفته بشود و به کار برود و اینها، ولی به عنوان الگو به کار رفت. انقلاب فرانسه یه تحولی رو نه تنها در قاره اروپا بلکه در بخش مهمی از جهان پدید آورد. انقلاب ایران، فرض کنم هم انقلاب مشروطه، بعد ملی کردن نفت، بعدم این انقلابی که در اون گل بر گلوله پیروز شد، همین انقلاب آخری که حالا رژیم میترسد از اون مثلا انقلاب مخملی که دیگران از ایران درس گرفتن، اینها به ایرانی امروز میگوید که نه، این کار قطعا شدنی است، کافیست شما خود رو آزاد کنید از این فقر و خشونت، رها بشوید، جامعه آزادی بشوید، یک فرهنگ آزادی پیدا کنید، یک اخلاق عالی، وجدان اخلاقی بیداری پیدا کنید تا بتوانید نه تنها در این منطقه بلکه در چرا نه در تمامی دنیا نقش عادی پیدا کنید به سوی یک دنیای نو، آزاد و روشیاب. این هم الگوی دوم. این دومی شدنیست، کاملا شدنیست، به سود ایران هم هست، به ایران امکان میدهد در یه مثلا اقتصادی رو بنیان رو بذاره برای همچه حوزه بزرگی، برای مبادله با این حوزه بزرگ، و عرض کنم به شما امنیت ملی ایجاد بکنه با از راه بست تعاون با این حوزه بزرگ و جریان رشدی رو در پیش بگیرد که کمک میکند به اینکه ایران نقشی در جامعه جهانی بالاخره بگیره، برای اینکه این جامعه جهانی بتوانه یک مدیریت پیدا کنه توانا به مهار نیروهای محرکه در جهان و به کار انداختن این نیروهای محرکه در رشد مجموع جهانیان. این هم روش دوم. در جریان انقلاب ایران اون خطی که به اصول راهنمای انقلاب ایران وفادار مونده بود این روش رو در پیش گرفت. اون خطی که معروف شد به خط سیدیا که میخواست استبداد در وابستگی بسازه، خط به سبب روش اول رو در پیش گرفت و حالا کارش رسیده به اینجا که الان این رژیم داره که از درون پوکیده، پوک شده، هیچی به عنوان واقعیت ندارد. خب یه وقتی این آقای آرامشی بود که رئیس سازمان برنامه هم شد دوره شاه، او یه مجله در می آورد، در اون مجله نوشته بود که ایران داره یه موقعیتی است که اگر یه چوب هم در اونجا، یک مداد هم اونجا به اصطلاح رئیس بشود، حاکم بشود، این حاکم یه حوزه بزرگیست، ایران و بیرون از ایران. البته اون مجله رو توقف کردن ساواک اون وقت گفتود که مراد شما از مداد شاه بوده. بله، منظور موقعیت ایران این همچه موقعیت بوده و هست. حالا هم وضعیت در اون حوزه بزرگ به ترتیبش که عرض کردم گفتم، ولی خب این رژیم متخصص در از بین بردن موقعیت ها و سوزاندن فرصت ها، اما اینکه این ملت هم فکرش نجنبه و به اصطلاح اصلا به این فکر نباشه که چرا امکانات چه از بین ببره و موقعیت عالی که الان پیدا کرده مختنم نشمارد، یه سوالی که هر ایرانی باید از خودش بکنه. خب با این توضیحات که دادیم وقت زیادی برای ما نمیمونه که وارد بحث در اقتصاد بشویم، با این حال وارد میشوم به بحث در اقتصاد، چون که اونم نمیخوام کمی جوری چش پیدا کنه به ترتیبی که شنوندگان ندانن بالاخره این چی شد. جمع جور وقتی نشد خیلی زیاد ادامه پیدا کرد، رشته کلام از دست من بیرون نمیره، برای اینکه من اینها رو هم تجربه کردم هم یادداشت دارم. اما بسا از ذهن شنوندگان به در بره. از کنم به شما از بحث هایی که کردیم تا اینجا ما دو بحث دیگه بکنیم. این دو مجموعه گفتگوهامون رو در باب راه حل به پایان بردیم. یک سوالی هم شده که اون امکان میدهد به من با اون جواب اون سوال شروع کنم به این دو قسمتی که مونده.
باشه.
اون سوال کننده میگوید که یه مثالی آورده که یک کارفرمایی که آدم بسیار خوبی است و بسیار خیر است و حقوق از به کارکنانش از تو نازکتر هم نمیگوید و ارز کنم مزد دستمزد اونها رو هم میبردازد و این بسیار هم پولدار رو به امور خیلی هم میرسد و حالا آیا این کارکنان این آدم رابطه شون با این آدم رابطه مسلط یعنی این ارباب کارفرما وزیر سلطه است یا خیر؟ این سوال کرده. خب ما در عدالت اجتماعی کتاب به تفصیل تمام مسائلی از این نوع رو هم از قول اونهایی که در غرب و شرق به عدالت اجتماعی پرداختن جواب دادیم، هم از قول خودم. اما فعلا میخواهم که در رابطه با راه حل ها به این سوال جواب بدن.
خواهش.
خب ما در اقتصاد توحیدی گفتیم برای اینکه اقتصاد محورش سرمایه نباشد و در واقع سرمایه در اختیار انسان باشه نه انسان در اختیار سرمایه، اقتصاد میباید از یک ارزش هایی پیروی کنه. بعد از انقلاب ایران و این فساد کار استبدادیان حاکم بر ایران ملاتاریا در امریکا و انگلستان تاچریزم و ریگالیزم پیدا شد که اینا گفتن که سرمایه پدر مادر ندارد، خدا و دین ها هم نمیشناسد، اخلاق هم ماکو، عدالت هم محل ندارد. راحت سایه باید از همه این قیدبنده رها کرد. تا این بحران خطرت این بود. حتی این در فرانسه این آقای سارکوزی میخواست که صحبت کرده بود که چرا همون کاری که در امریکا شده در فرانسه نشه. یعنی قیدبنده رو بردارد. حالا دو سه روز پیش یک به اصطلاح مجلس بحثی ترتیب دادن که رؤسای در انگلستان بود که آقای تونی بلر بود و این آقای سارکوزی بود و خانم مرکل صدراعظم آلمان از این گونه آدم ها بودن. ها؟ همین آقای سارکوزی گفت نه که این که سرمایه داری که از بین ببریم که حرف بی ربطیه، اما ما میخواهیم این رو در بند اخلاق در بیاریم، به صلاح تحت ضوابط اخلاقی در بیاد.